با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در خبرهاست که احتمالاً ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات میان خاویه سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی نماینده ایران درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی حضور خواهد یافت، نه به عنوان طرف مذاکره بلکه بر مذاکرات نوعی نظارت خواهد داشت. در این میان سوریه همپیمان حکومت انقلابی اسلامی ایران در ادامه تلاش برای آنچه نزدیک شدن به غرب به ویژه آمریکا توصیف شده است اعلام آمادگی کرده است در مورد برنامه اتمی ایران میانجیگری کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران دولت محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را تنها مسئول پرونده اتمی ایران دانسته است. در عرصه داخلی کارشناسان اظهارات اقتصادی اخیر آقای احمدی نژاد را غیر کارشناسانه توصیف کردند. آن سوتر همزمان با افزایش فشار بر دانشجویان، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه آمریکا اقدامات حکومت ایران را در این زمینه محکوم کرد. در ایران فعالان حقوق بشر مردم کردستان را به برگزاری تجمعی در اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر فرا خواندند. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که امشب نه در لندن که در سفری به آمریکا با من و شما هستند در استودیوی تفسیر خبر، و نیز آقای دکتر محسن سازدارا از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خیلی خوشحالیم، خیلی خوش اومدید.
بنده بسیار خوشحالم که در کنار شما و دکتر سازگارا نشستم، ولی مثل اینکه بنده یه محکومیتی ازلی و ابدی دارم، اون هم عرق ریختن در استودیوهای گرمه و حسودی کردن به شما که اصلا مثل گرمتون نیست.
شما حرارتون لابد بالاست. به هر حال کروات های سازگارا رو که هنوز دستشون نرسیده.
دستش واسه
دست مصمم. و من کرواتی که میبینید اسپانسر آقای نوریزاده هستن، برای همه دوستان آوردن. این خبر رو هم یواشکی به شما بدم، آقای سازگارا اگه نشنم برای بنده دو کروات مرحمت کردن. برای از اینجا شروع کنیم، از احتمال شرکت آقای ویلیام برنز در مذاکرات اتمی ایران و اتحادیه اروپا. قضیه چیه؟
ببینید وقتی 5 به اضافه 1 میگیم، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، چرا امریکا نه؟ یعنی وقتی دست آخر معمولا وتوی آمریکاست که روی مسئله مانع از این میشه که حتی بقیه کشورها با ایران بر سر موضوعی توافق بکنن، یا بله آمریکاست که به هر نوع توافقی اعتبار و اهمیت میده، چرا آقای ویلیام برنز نباشه که در این زمینه بسیار آدم با تجربه است و به نظر من حضور او احتمالاً به مذاکرات اعتبار بهتری میده، جدیترش میکنه. یعنی جمهوری اسلامی متوجه خواهد شد که این آخرین در واقع پیشنهاده دیگه، مشوق‌ها از این بیشتر فراتر نخواهد رفت. من گمانم این است که جمهوری اسلامی چون امیدواره بتواند این مماطله رو تا پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش کش بده، بنابراین حضور آقای برنز رو هم احتمالاً خیلی خوش آمد خواهد گفت. براش خوبه، چون تصور میکنه با آمدن ایشون میشه مذاکرات رو طولانی تر کرد. من برخلاف این برداشتم اینه که حضور ایشون در واقع به منزله پایان دادن به مذاکراته، یعنی اگر در این مذاکرات به جایی نرسن این خاتمه مذاکرات خواهد بود.
قدم بعدی قابل پیشبینی است با توجه به اظهارات آیت الله خامنه ای که گفته غنی سازی اورانیوم توقفش خط قرمزه، راجع به این حرف نزن.
البته ایران اومده در واقع در بسته پیشنهادی ایران که قرار روز شنبه در ژنو صحبت بشه چیزی خیلی نیست. خبرگزاری ها میگن ایران نصیحت کرده و صحبت مدیریت دنیا رو کرده، اما اون چیزی که الان مطرح توقع میره روز شنبه در ژنو به توافق برسن، 6 هفته به اصطلاح فریز در برابر فریز، توقف در برابر توقف، یعنی ایران همین جایی که از بیست دنیا هم تحریم جدیدی تصویب نکنند، مشروط بر این که در انتهای 6 هفته ایران توقف غنی سازی رو بپذیره. اما ایران اومده یک فرمول جدیدی برای غنی سازی عرضه کرده. ایران میگه که من توقف غنی سازی به این معنی قبول دارم که سنتریفوژ ها خالی بدون تزریق گاز بچرخه و در این حالت در واقع قبول دارم. البته دو دلیل داره که ایران اینو میگه. یکی مشکل فنی رو این سنتریفوژ های پیوان، همین پاکستان یک که مدل قدیمی عقب افتاده است داره، امیدوارن که ولو خالی به چرخ مشکلات فنیش رو رفع کنن. اما به نظر من دلیل دومش که دلیل مهمتری هم هست این است که به مردم ایران میخوان بگن که ما زیر بار حرف نرفتیم، و این حرف آقای خامنه‌ای و حرف آقای احمدی نژاد و دیگران دائما میخوان به مردم بگن که ما زیر بار نرفتیم. وزیر خارجه هم آقای متکی نامه‌ای که نوشته بود ما از بالا نمیذاریم برخورد بکنن. همه ماجرا برای تبلیغ داخل، اما اون اتفاقی که افتاده و اروپایی ها منتظرشن و امریکایی ها هم به همین دلیل، آقای برنز به عنوان ناظر گفته من میرم حرفم نمیزنم، فقط میخوام خودم هم بشنوم چی میگن، به خصوص اینکه امریکایی‌ها تجربه مثبت کره شمالی رو هم دارن که با مذاکره مشکل رو حل کردن و کره دیگه پذیرفت از دایره رفت بیرون. این است که ایران قرار است بگوید که من غنی سازی رو متوقف میکنم و منتها با این در واقع کلاه شرعی که سر توقف غنی سازی میخواد بگذاره. بعد ببینیم آیا ایران به این قولی که پشت پرده داده عمل میکنه، یا اینجور که آقای نوری‌زاده میگن ممکن است که فقط این رو میخواد بهانه ای بکنه، این 6 هفته هم یک جوری بگذرونه، بلکه دوره آقای بوش تموم شه، از این ستون به اون ستون فرج است. البته این جور وقت تلف کردن ها در تاریخ 30 سال گذشته معمولا به زیان ایران تموم شده. مهمترینش مسئله جنگه.
یه چیزی رو من اینجا اضافه میکنم که تایید حرف شما هست، همین که آقای خامنه‌ای اومده قضیه رو باز داده به دولت، این باز خودش جای تأمل داره. یعنی اگر توقفی در غنی‌سازی باشه، این دولت آقای احمدی نژاد که پذیرفته. ببینید اگر در این مذاکرات هر نوع کانسشنی عقب نشینی از جانب ایران باشه، حضرت آیت الله العظما نایب امام خامنه‌ای رو نپذیرفته. جام زر رو به احمدی نژاد قروندن. در ماجرای جنگ این آقای خمینی بود که آقای رفسنجانی و بقیه رفتن جام زهر رو تقدیم ایشون کرده. حالا آقای خامنه‌ای پیشاپیش داره جام زهر رو میده به آقای احمدی نژاد که اگر در اونجا گذشتی کردن این دولته. به خیلی کار جالبی بودین.
این آخه کی بوده؟ یعنی کسی باور خواهد کرد؟ از طرف دیگه آیا این رد چیز حرفایی نیست که آقای ولایتی زده بود؟ یعنی ولایتی یه دستورای حضور فعالی پیدا کرده بود.
خب ببینید آقای چالنگی، شما در بالای قضیه نگاه کنید، این رهبره که داره میگه دولت مسئوله، یعنی رهبر اراده ملوکانه اونجاست. یعنی آقای ولایتی چی اومد گفت؟ ولایتی اومد به دنیا گفت آقا جان شما دنبال کی میگردین؟ ما یه ارباب داریم، اونم سید علی آقای خامنه ایه، بقیه ول مثلا اینا رو که شما دارید میگید اصلا هیچ کارم. حالا اون رهبر معظم داره میگه بنده اراده فرمودم کار پرونده اتمی رو بدم به دولتم. دیگه آقای لاریجانی تو حرف نزن، دیگه آقای رفسنجانی تو حرف نزن، این دولته. فردا هم هر ماجرایی سر این جریان باشه دولت مسئوله. آقای احمدی نژاد بوده که اومده مرتبه داد زد و تهدید کرد و غنی سازی خط قرمز ماست نمیریم، حالا هم اومده پذیرفته. البته اگه پذیرشی در کار باشه، من همچنان بدبینم این روشن نگه داشتن سانتریفیوژ، همونطور که ایشون میگه علاوه بر اینکه جنبه فنی قضیه هر بار اینا رو راه انداختن و دوباره از نو شروع کردن کار مشکل و پرهزینه است، ولی این خودش یه معنای یه کلک توش میاد. یعنی شما اگه واقعیت داره، خب خیلی راحت مثل کره تفتیف خودتون روشن میکنی، یا اومد منفجر کرد تمام تشکیلاتش. من چشمم به آب نمیخوره، من گمان میکنم بازم بازیه.
این بازی به نفع کی در جریان؟
من عرض کردم به نظرم از اولم اعتقادم بر این بوده این بازی به نفع مردم ایران نیست، برای اینکه تا همینجا ما میلیاردها دلار خسارت دادیم به دلیل همین تحریم ها و سه تا قطعنامه تحریمی که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده به این زودی ها حداقل امریکایی ها اجازه نخواهند داد که اینها رو از گلوی مردم ایران بردارن، از مملکت ما این تحریم ها رو بردارن. من بذارید این نکترم بگم آقای چالنگی، در سمت ایران دو سه جور صدا این چند هفته ما شنیدیم. یکم توی کوپسی صدای آقای ولایتی بود که همون بحثی که میکردیم، یعنی حکومت پراگماتیست شده، میخواد حرف عاقلانه بزنه، اون شعارا و تندروی ها کار نمیکنه. یکم آقای احمدی نژاد بود که اومد صراحتا در واقع گفت نخ دولت مسئوله که امروز آقای خامنه ای تایید کردین و در واقع یه مقداری آقای ولایتی ظاهرا سنگ روی اخ شد، ولی من کاملا با دکتر نوری‌زاده موافقم. آقای خامنه ای دلش میخواد که این کوتاه اومدن در پرونده هسته‌ای رو که پشت پرده قولی که به غربی ها دادن اینه که ما در ژنو میام میشینیم و در واقع اون که میگن کولد فیوژن و خالی گشتن و اینا رو در این حد حاضریم قبول کنیم و عملا در واقع غنی سازی متوقف کنیم در اول 6 هفته و بعد از
همون خالی بندی
خالی گشتن یه چیزی در حد خالی بندی و این آقای خامنه‌ای دلش میخواد بندازه گردن دولت و خودش مسئول نباشه. تصورش هم این است که دولت خواهد کرد. اما به نظر من مشکل آقای خامنه‌ای با دولت آقای احمدی نژاد اینه که اگه نگین حالا این مثال این قیاس که میکنم مع الفارقه، این آقای احمدی نژاد و تیمشون مثل پیرن قهوه‌ای حزب نازی یا پیرن سیاه‌های حزب مسولینی، اینا کسایی بودن که مخالفین رو کتک می‌زدن، زنجیر می‌کشیدن، چماق می‌کشیدن، تو سر زن مردم می‌زدن. منتها هیتلر این عقل رو داشت، اون پیرن قهوه‌ای رو نبرد سر کار، حتی اون رئیسشون رو بعداً اعدام کرد وقتی خودش به قدرت رسید. آقای خامنه‌ای ممکن داره دست اینا و اینها این داره دست نشون دادن که خیلی اوقات هم حرفشو گوش نمی‌کنن، خیلی اوقات هم حرکات غیر قابل پیش بینی میکنن. به هر صورت به نظر من داستان هسته‌ای، امریکایی ها در این سمت دارن سعی میکنن با اروپایی ها اتمام حجت بکنن، رفتن آقای ویلیام برنز به خواست اروپایی هم هست و مخالفین دولت آقای بوش رو هم که دائما انتقاد میکردن، الان در مطبوعات امریکا بینا خیلی این مطرحه که این پیش شرط رو برداریم بریم بشینیم. این رفتن آقای ویلیام برنز این سمت امریکایی ها، یعنی دولت آقای بوش داره سعی میکنه که هم جلوی اروپایی ها هم جلوی مخالفینش در داخل امریکا خودش رو در واقع تبرئه کنه و بگه بفرمایید من رفتم نشستم هم دیگه چه چیز. اون طرف در ایران متاسفانه اخباری که مردم داده میشه شفاف نیست، مطبوعات آزاد نیستن، شورای امنیت ملی ابلاغ کرده مطبوعات
پیروزی اون طرف
اون طرف آره پیشاپیش شما مطمئن باشید یک پیروزی بزرگ احتمالاً تیتر فردای روزنامه‌ای خواهد بود که رفتن آقای ویلیام برنز پیروزی بزرگ ایران تسلیم شدن از این حرفا، ولی شفاف به مردم نمیگن چیه، مطبوعات نمیتونن راجعش بنویسن و در نتیجه در ابهام ما که اینجا نشستیم باید از روی اما با اگر و ایهام و اشاره بفهمیم که احتمالاً و اخباری که از دوست آشنا از داخل حکومت میگیریم بفهمیم که احتمالاً چه تصمیماتی است. و به نظر من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم، ناچاریم صبر کنیم برای اینکه ایران حرکات به خصوص دولت آقای احمدی نژاد حرکات غیر منتظره هم زیاد کرد.
آقای نوری‌زاده یه چیزی رو من اینجا اضافه کنم، این مسئله رو که شما میگویید در واقع وقتی شما به عملکرد و رفتار دولت آقای احمدی نژاد و اطوار و رفتارشون نگاه میکنید میتوانید حتی تیترها رو پیش بینی کنید. فردا آقای احمدی نژاد احتمالاً میگه مگه نگفته بودن اگر ما غنی سازی رو قطع بکنیم باهاشون حرف میزنیم، مگه خانم رئیس نگفته بود؟ حالا بیان غنی سازی رو قطع نکردیم دارن با ما حرف میزنن. این هم یک پیروزی دیگر
بله
دیپلماسی ما.
یه تحلیل بود که گفتن که آمریکا خواهانه اینی غنی سازی متوقف بشه،
همیشه بود
این اینو گفتن، نه یعنی متوقف نشد
نشد.
یه تحلیلی
الان حتما راجع به رفتن آقای ویلیام برنز هم خواهند گفت که آمریکا تصدیق شد. به هم دلیل امریکایی اصرار داشتن که حضور آقای ویلیام برنز یک بار فقط حرف نخواهد زد، فقط میخواد خودش بشنوه در کنار اروپایی ها آنچه که نماینده ایران میگه، قول و قرارهایی که احتمالا پشت پرده دادن در جلسه هم خواهد داد یا نه.
آقای نوریزاده، یک ایمیل ما داریم از مازندران علی، حالا پرسشی دارن که از آقای نوریزاده لطفاً بپرسید چقدر در بسته مشوق‌ها به ایران پیشنهاد همکاری نظامی به ایران را ارائه نکرد. حالا این یک پرسشه. کنار این، سوریه گفته آماده است میانجیگری کنه. تحلیل هم خیلی این بوده که اینم از ایران یه جور استفاده کردن سیاسی برای نزدیک شدن به غرب و آمریکا. درسته؟
همیشه سوریه سیاستش این بوده. سوریه تاجریست، همیشه به بازار نگاه کرده و بر مبنای خواست بازار جنس رو جور کرده و برده. حالا یه وقتی سوریه میرفت زمان حافظ اسد، میرفتن به سعودی ها میگفتن آقا نگاه کن، اگر ما با ایران نباشیم اینا با شما دشمنن. به جمهوری اسلامی هم میگفتن آقا ما ناچاریم با سعودی ها باشیم و با کویتی ها که اینا کمتر به صدام کمک بکنن. به این طریق هم از سعودی باج میگرفن از ایران. الان هم ببینید آقای چالنگی، بشار اسد با اتفاقاتی که در منطقه افتاد و همین اوضاع لبنان عملا نشون داد که به هر حال علارغم این که با خفت از لبنان اومده بیرون، هنوز با داشتن نوکرانی که به امر او پارلمان رو تعطیل میکنن، تو جلسهش نمیرن، جلوی انتخاب رئیس جمهور رو میگیرن، هنوز قدرت و نفوذ داره. خب الان در لبنان با تشکیل دولت، با آمدن آقای میشل سلیمان، تشکیل دولت آقای سینیوره، الان این اکسچنجی که اسرائیل و حزب الله کردن، اوضاع لبنان به سوی آرام شدن میره و در واقع به نظر من یکی از اون برگه هایی که جمهوری اسلامی باهاش بازی میکرد حداقل کاراییشو داره دست میده، چون حزب الله بعد از آزادی این اسرا دیگه دوباره نمیره موشک پراکنی بکنه. حضور نیروهای یونیفل سازمان ملل هم مانع از این هست. از اون طرف سوریه با در پاریس آقای بشار اسد ضمن ملاقات با آقای سلیمان به رسمیت شناخت لبنان، حالا به صورت دوفکتو بود، حالا دو جوره شد، یعنی گفت سفارت دایر میکنه در لبنان. اینم به نظر من باز یه امتیازی است که سوری ها دادن و این امتیازا رو دیپلماسی سوریه بی دلیل نمیده. من اعتقاد دارم از اون طرف خیالشون از جانب اسرائیلیا مطمئن شده که اسرائیل واقعا میخواد جولان رو پس بده یا جولان رو اون منطقه صلح بکنه بینشون. حالا سوریه اومده میانجی بین ما بشه، گمان نمیکنم ایران نیاز به میانجی داشته باشه، نه سوریه چنان جایگاهی داره که بتونه میانجی بشه و نه جمهوری اسلامی میانجیگری رو قبول خواهد کرد.
یعنی هرچونه
این
ندارن
یا دست کم
جناهی در تهران
ابدا. من اصلا تصور نمی کنم اینا برای سوریه ارزش قائل باشن جز این که نیاز دارن سوریه رو به خاطر حزب الله لبنان، ولی جمهوری اسلامی سوریه تا حالا جز براش هزینه و مصیبت و مشکل چیزی نداشته براش، ولی از سوریه استفاده میکنه به خاطر لبنان، چون به قول معروف گفت گوشت بچه هاش، دنبه بچه هاش زیر دندون این گرگ سوریه. بالاخره حزب الله اونجاست، باید پول برسه، اسلحه برسه، اتحاد برسه، بنیاد شهید اونجاست، تشکیلاتی که مرتب این کامیونایی که دارن میرن، به هر حال باید از سوریه بگذرن. و تصور من این است که جمهوری اسلامی هم متوجه شده که سوری ها یاران وفاداری نیستن و بیش از این نباید روی سوریه تکیه کنه.
به موقع متوجه شده؟
نه، خیلی هزینه دادن.
چرا؟
هنوز خیلی هزینه دادن. آقای چالنگی، بعد از جنگ ایران و عراق، فردا اینو براتون بگم اگه یادتون باشه، در مجلس صحبت از بدهی‌های سوریه به ایران شد، رقم 4.7 میلیارد دلار. سوریه از زمان شاه نیست 700 میلیون دلار به ایران بدهکار بود که اصلا بالا کشید و خورد رفت. و بعد اومدن سوریه‌ها بر اساس یه حساب کتاب و یه تسعیر مسخره نرخ لیره، یعنی اصلا چه مسخره بود، لیره رو شما در بازار آزاد 50، یعنی یه دلار 50 لیره بهتون میدادن. بانک مرکزی سوریه اومد بر مبنای 11 لیره حساب کرد و به ایران هم پول ندادن، گفتن آقا این زینبیه هزینه این آخوندهایی که اونجا هستن و خزینه زینبی و غیره رو از این پول میدن و یه مقداری مثلا کتان و از این چیزا به ایران دادن. غرضم اینه که برای ما نفعی نداشته سوریه جز این که